دوی بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در هفتمین نیمروز آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به برنامه ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق متهم شده از حضور در دادگاه خودداری کرد. آقای اسدی و سه ایرانی دیگر متهمند که قصد داشتند با انتقال مواد منفجره به نشست دو سال پیش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس اعضای این سازمان و میهمانان آن را بکشند. وکیل آقای اسدی گفته که موکلش می‌خواهد از مسئولیت دیپلماتیک خود استفاده کند و در دادگاه حضور نیابد. در ادامه این مجله به شکل مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. به یک کارگر اخراجی پارس خودرو که برای پیگیری پروندهش به دادسرای ناحیه ده جیهون تهران مراجعه کرده بود 74 ضربه شلاق زده شد. مجازات شلاق این کارگر که داوود رفیعی نام دارد با اتهام توهین به وزیر کار سابق و سخنگوی فعلی دولت علی ربیعی صادر شده بود. بر اساس برخی گزارش‌ها علی ربیعی سال گذشته از شکایت خود صرف نظر کرده بود. این کارگر اخراجی پارس خودرو در جریان اعتراض‌ها برای بازگشت به کار از عملکرد وزارت کار و وزیر وقت انتقاد کرده بود. این مجازات در حالی اجرا شده که نه روند دادرسی این کارگر اخراجی تکمیل شده بود و نه خود حکم شلاق مراحل قطعی شدن و از جمله تایید دیوان عالی کشور را طی کرده بود. داوود رفیعی کارگر پارس خودرو بود که در سال 1391 از این کارخانه اخراج شد. با این حال در 8 سال گذشته همواره سعی کرد اعتراض خود را به گوش مسئولان وزارت کار برساند. پرویز پورحسینی بازیگر بسیاری از آثار تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در نخستین ساعت بامداد روز جمعه در پی ابتلا به ویروس کرونا در 79 سالگی چشم از جهان فرو بست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پرویز پورحسینی از دو هفته پیش در بیمارستان فیروزگر تهران بستری شده بود و تحت مراقبت ویژه قرار داشت. آقای پورحسینی در بیش از 100 نمایش تئاتری، فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی با کارگردانهای سرشناسی چون علی رفیعی، آربی آوانسیان، علی حاتمی، بهرام بیضایی، حمید سمندریان و مسعود کیمیایی همکاری کرد. نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از اتحادیه اروپا خواستند که به دلیل سفر اخیر رجب طیب اردوغان به شمال قبرس ترکیه را تحریم کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این قطعنامه که الزام آور نیست با 631 رأی مثبت و 59 رأی ممتنع تصویب شده. این قطعنامه با حمایت از اعتراض دولت قبرس از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که در واکنش به اقدامات غیرقانونی ترکیه تحریم‌های شدیدی علیه آن کشور وضع کند. پارلمان اروپا در قطعنامه خود فعالیت‌های ترکیه برای اکتشاف منابع گاز در دریای مدیترانه را غیرقانونی توصیف می‌کند، ولی آنکارا این اتهام را رد کرده است. تصویب این قطعنامه به احتمال زیاد تلاش دولت فرانسه برای تصویب تحریم علیه ترکیه در اجلاس ماه آینده سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تقویت خواهد کرد. و یک گروه ناظر بر تحولات سوریه اعلام کرد در حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در استان دیرالزور واقع در شرق سوریه دست کم 19 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگوید در حمله هوایی بامداد چهارشنبه جنگنده های اسرائیلی علیه مواضعی در نزدیکی دمشق دست کم 8 تن از نیروهای نزدیک به ایران کشته شدند.
ممنون سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. بحران کرونا. کرونا همچنان در ایران قربانی می گیرد. نگاهی داریم به دادگاه و پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشتی جمهوری اسلامی در بلژیک که به اتهام عملیات تروریستی محاکمه می شود. و سری خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران به اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با گذشت یک هفته از آغاز محدودیت‌های فراگیرتر در کشور، کرونا هر روز تاخت و تازش بیشتر می‌شود و موارد ابتلا و جانباختگانش بیشتر. حالا هیئت دولت خود اذعان می‌کند که محدودیت‌ها کافی نبوده و باید حضور کارمندان در ادارات تا حد تعطیلی هم محدود شود. کیانوش فرید با ما روی خط تلفنه که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بذاره. کیانوش، چه خبر تازه‌ای برامون داری؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب افزایش تعداد مبتلایان همونطور که تو گفتی همچنان وجود داره، همینطور تعداد جانباختگان رو. این وسط انتقادهای زیادی شده در پی اجرا نشدن محدودیت هایی که از اول آذر ماه شروع شده، امروز روز هفتمش هستش. حالا هیئت دولت تصمیم گرفته که حضور کارکنان رو به حداقل برسونه. در ابتدا پروانه اگه یادت بیاد گفته بودن 1/3 از کارمندا باید در سر کار حضور داشته باشن، که همون موقع هم اینا مخالفین خودش رو داشت. بسیاری میگفتن اشتباهه، چون باعث میشه که هنوز در سطح شرط تردد باشه. حالا بعد از یک هفته خودشون هم ظاهرا به همین نتیجه رسیدن و میگن باید برسه حتی تا 1/5. آقای نمکی وزیر بهداشت اعلام کرده که حضور کارمندان در ادارات تا حد تعطیلی باید محدود بشه. دیشب جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی که همینطور معاون رئیس جمهور کشور هم است، رسما اعلام کرد که از هفته بعد، یعنی از فردا شنبه، باید همه ادارات تعطیل بشن. به گفته ایشون فقط عده‌ای حضورشون در واقع ضروری هست که با تشخیص بالاترین مقام دست گاه در واقع ضروری باشه، و میگه این بخشنامه ابلاغ شده شامل همه کارکنان دولت، احمد رسمی، قراردادی، پیمانی، همه و همه در تمام عرصه ها باید انجام بشه و فرقی هم بین کارکنان شاغل ادارات نیست. و همینطور در کنارش از مردم درخواست میکنه که اگر کار اداری دارید، این کار رو به 1-2 هفته دیگه بندازین، به خاطر سلامتی خودتون مراجعه نکنید به ادارات. و همچنین آقای انصاری توضیح میده که این تنها راهیه که ما میتونیم تردد رو در سطح شهر کم کنیم و ادارات رو سبک کنیم. همین امروز هم رئیس بیمارستان امام خمینی صحبت میکنه، میگه اگه محدودیت ها هدفمند باشه، مردم هم رعایت کنن، ما میتونیم در واقع به یه نتیجه مثبتی برسیم. اما اگر نه، ما زمستونی که در پیش داریم، همین اول دی ماه، شاهد موج چهارم بیماری خواهیم بود.
کیانوش، موضوع ساخت واکسن کرونا در حال حاضر موضوع تمامی کشورها هستش. در ایران هم حرفای ضد و نقیضی زده شده در مورد تولید این واکسن. آیا امیدی به تولیدش هست و آیا ایران در راستای این هستش که این واکسن رو از کشور دیگری خریداری کنه؟
ببین، واقعیت همینه که همونطور که تو گفتی حرفا خیلی ضد و نقیضه. همین امروز محمد علی محسنی بنده عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان داره میگه به گفته رئیس انستیتو پاستور تا کنون هیچ واکسن کرونایی در ایران خریداری نشد، و میگه تازه اگرم خریداری بشه فقط 20% جمعیت رو میتونیم واکسن در واقع بهشون زده بشه. از اون طرف هم در مورد تولید واکسن در داخل کشورم که خیلی بحثاش زیاده، او معتقده که هنوز در اون مرحله نیست که اصلا به تست انسانی برسه. این در حالتیه که خب ما هر روز داریم خبراش رو میخونیم. همین 2 روز پیش آقای نمکی گفت که ما 42 میلیون دوز واکسن خریدیم که حداقل 21 میلیون نفر رو پوشش میده، میگه تمام کاراشو انجام دادیم. خب این حرفا با هم نمیخونه. آقای نمکی بارها وعده داد که در واقع مثلا واکسن داخلی رو کاملا پیگیرن، حتی از دوران طلایی نام برد که همه رو شگفت زده میکنه. همین دیروز پریروز باز گفت که نمونه تست انسانیش رو این هفته شروع میکنی، در صورتی که آقای ملکزاده معاون تحقیقاتی خودشون تو نامه استعفاش نوشت اینها همه شعاره. دکتر مردانی، یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا، رسماً اعلام کرد که رو واکسن داخلی حساب باز نکنید. نه اینکه ایران در واقع دانشش رو نداره، شاید دانشش رو داشته باشه به گفته ایشون، مسئله اینه که نه تکنولوژیش رو داره نه منبع مالیش رو داره. و او حتی اشاره میکنه به داستان واکسن آنفولانزا، در آنفولانزا معمولی، همون که هر سال میگه 20 ساله گفتن که ما داریم انجام میدیم، ما تا حالا چیزی نداریم.
اینها همه در کنار این هستش که امروز هم بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت 406 نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 14000 نفر بیمار جدید شناسایی شده. سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق، در دادگاه حاضر نشد. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق متهم شده است، در به همراه چند نفر از افراد دیگر در حال محاکمه است. دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، در گفتگو با رادیو فردا درباره پرونده اسدالله اسدی توضیح داده است که با هم می‌شنویم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در زمینه تروریست‌هایی که دو سال پیش برنامه‌ریزی کرده بودند برای اینکه یک عملیات تروریستی در پاریس انجام بدن، در اون زمینه صحبت کردم و در واقع به وزیر خارجه گفتم که باید مشخصا بگه که قابل قبول نیست که تروریست های حکومتی جمهوری اسلامی در اروپا ترور برنامه ریزی کنند و اینکه اگر ما بخوایم اونها رو دادگاهی کنیم، به هر طریقی شده بخوان دادگاه ما رو تحت فشار قرار بدن که ما بخوایم معامله‌ای بکنیم یا چیزی که غیر قابل قبوله. و سوفی ویلمز، وزیر خارجه بلژیک، هم در پاسخ به این سوال من که از اون پرسیدم وضعیت دادگاهی شدن این تروریست ها در چه شرایطی هستش، پاسخ داد که ما دادگستری بلژیک استقلال کامل داره و ما اجازه نمیدیم که هیچ دخالتی در این زمینه انجام بشه و اونها دادگاهی میشن به همون صورتی که باید بشن، که امروز دادگاه این سه تروریسته که یکی از اونها دیپلمات جمهوری اسلامی بوده.
دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، در مورد پرونده و دادگاه اسدالله اسدی توضیح میداد. اما در همین زمینه کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار، با ماست تا بررسی کنیم پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که متهم به دست داشتن در طرح بمب‌گذاری هستش، و همچنین دادگاه امروز رو. کامبیز، از جزئیات این عملیات تروریستی و کسانی که به همراه اسدالله اسدی بازداشت شدن برامون بگو.
سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. ببینید، آقای اسدی جوان 2018، تابستان 2018 بازداشت شد در یک عملیات هماهنگ سیستم‌های امنیتی چندین کشور اروپایی. یعنی او مکان مأموریت دیپلماتیکش در واقع اتریش بود، اما رفت که بمبی رو نیم کیلوگرم TATP، ماده انفجاری، رو تحویل بده به یک زوج به اسم نسیمه نعامی و امیر سعدونی در لوکزامبورگ. در یک پیتزا فروشی با اونها قرار گذاشت و این رو در یک بسته تحویلشون داد. این زوج 30 ژوئن، در واقع ببخشید، آقای اسدی 30 ژوئن بازداشت شد، این زوج دو روز قبلش بازداشت شدن 28 ژوئن، به محض گرفتن، تحویل گرفتن بمب از آقای اسدی. یک فرد دیگر هم هست غیر از آقای اسدی و نسیمه نعامی و امیر سعدونی به اسم مهرداد عارفانی. او رو در خود فرانسه بازداشت کردند در زمانی که اون نشست سازمان مجاهدین که قرار بود بمب در آنجا منفجر بشه در جریان بود، بعد از اینها دستگیر کردند. حالا آقای اسدی الان متهم هست که اولا یک ماده انفجاری رو گذاشته در هواپیمای مسافر بری و از تهران آورده به اتریش، و ثانیاً اون رو تحویل داده به یک زوج برای عملیات تا اون رو منفجر بکنن در یک مراسم که خب علاوه بر شخصیت‌های مجاهدین خلق، مقام‌های سیاستمداران پیشین امریکا و اروپا حضور داشتن، از جمله رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ. میتونم این رو هم اشاره بکنم که مدارکی که دستگاه امنیتی اروپا جمع کرده در این دو سال اخیر بسیار زیاد هستند، پرونده بسیار سنگین هست و از جمله یادداشتی که در ماشین آقای اسدی پیدا شد، به دست خودش در ماشین خودش کشف شد و اینها یه اینستراکشن بود چگونه از این بمب باید استفاده بشه و یه لیستی از پرداخت‌ها به زوجی که اسم بردم، خانم نعامی و همسرش، 10,000 یورو اینها تحویل گرفتند، متهم هستند که تحویل گرفتند، هر کدوم در حسابشون 118,000 یورو به حساب در واقع شوهر و 106,000 یورو به حساب اون زن واریز شده، نسیم نعامی، که نمیتونن دلیلش رو، منشأ واریزش رو توضیح بدن. همچنین 35,000 یورو از خونهشون کشف شده. این مبالغ ذره ذره از طریق 120 حساب میانجی واریز شده بود. برای همین دادستان ها میگن که این یک عملیات پیچیده بوده و آقای اسدی البته امروز در دادگاه حاضر نشده.
در مورد این دادگاه هم اگر اطلاعاتی داری برامون توضیح بده.
بله، دو سری شاکی داره این دادگاه. یک شاکی عمومی است که دادستان هست و آقای اسدی رو متهم کردند به اقدام برای ترور در خاک اروپا. یک سری شاکی خصوصی داره از کسانی که در اون مراسم سال 2018 حضور داشتن. اونها گفتن که اگر این بمب منفجر می شده جان خودشون و خانوادهشون در خطر قرار می گرفته. تیم دفاعی اسدالله اسدی، مخصوصا وکیلش آقای دیمیتری دوبکو، او آمده گفته که اسدالله اسدی حاضر نخواهد شد به خاطر اینکه میگه من مسئولیت دیپلماتیک دارم و نباید در این دادگاه حاضر بشم. مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدالله اسدی پیشتر در دو دادگاه رد شده، یکی در دادگاه آلمان، یکی در دادگاه بلژیک، به خاطر اینکه گفتند اولا که مکان مأموریتش یعنی اتریش رو ترک کرده در لباس مبدل با یه هویت دیگر، آمده در یک کشور دیگه و اقدامی کرده که ربطی به مأموریتش نداشته. این آرگومنت دادگاه‌های آلمان و بلژیک هست و به نظر میرسه که یک بار دیگه این رو طرح کردن وکلاش، اما احتمال رد شدنش بسیار زیاده. در صورتی که او حاضر هم نشه در دادگاه، محاکمه انجام میشه. سه متهم دیگه حاضر شدن امروز در دادگاه و در صورت در واقع محکومیت، مجازاتی حد اکثر تا حبس ابد. خب میدونیم که در مجازات اعدام که اصلا نداریم در اتحادیه اروپا، در بلژیک میتواند حد اکثر حبس ابد باشد. حبس ابد هم ماکسیموم 20 سال هست و با امکان تقاضای تخفیف مجازات و مینیموم این حکم هم 5 سال خواهد بود برای کسانی که تسهیل کرده باشند این عملیات رو، مانند آقای مهداد عارفانی که متهم هست به تسهیلش برای ورود بمب به مراسم.
سپاس از کامبیز غفوری که با آخرین اخبار مربوط به دادگاه اسدالله اسدی با ما بود. اما درباره انجام این عملیات تروریستی و عملیات‌های دیگر جمهوری اسلامی در خاک کشورهای دیگر و اینکه چرا جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی می‌زند، سخن بسیار رفته است. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن لندن، از او درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی با وجود انکار همیشگی اقدامات تروریستی دست به چنین اقداماتی می‌زند پرسیدم.
احتمال‌های زیادی میشه در این خصوص داد. یک احتمالی که خواهم گفت در واقع بازگو کننده اون چیزیه که من از داخل ایران استنباط میکنم که این به این طرف اعتقاد دارم، و اون این که موضوع هنگامی اتفاق افتاد که آقای روحانی در آستانه سفر اروپایی خودش بودش. میدونید به خاطر برجام ایشون سفری رو داشتند به اروپا که بلکه راه حلی برای نجات برجام داشته باشن در شرایطی که آقای دونالد ترامپ از برجام اومده بود بیرون. این اقدامی که دست به همچین اقدام تروریستی بزنه، همون در قلب پاریس، اون هم در واقع چندین کشور اروپایی، چون خود اون شخص در وین خدمت میکرده، در بلژیک مواد منفجره تحویل داده، در آلمان دستگیر شده، در پاریس قرار بوده انفجار اتفاق بیفته. یعنی در واقع چهار کشور مهم اروپایی اسمشون تو این پرونده هستش که همه اونها تک به تک میتونن معترض باشن. این کلی این شرایط رو در نظر بگیرید و باز تاکید میکنم نگاه داخلی، حالا این نگاه چقدر درست باشه چقدر نادرست باشه نمیدونم، موضوع خیلی به نظر میرسه که متناظر هست و متشابه هست. با همون اقدامی که آمدند سپاه پاسداران آمد و یک موشکی رو آزمایش کردش، اما روی موشک نوشتش مرگ بر اسرائیل، به زبان عبری هم نوشتش. هنوز که هنوز اون پرسش به قوت خودش باقی است که شما در شرایطی که میخواید روابطتون عادی بشه با دنیا، چرا همچین پیامی رو به دنیا میفرستید؟ اگر نگاه کنید و بعدنها روشن شد که بسیار جریانات داخل کشور فعال شده بودن از جناح مقابل که هر جور شده جلوگیری بکنن از موضوع برجام، اون موشک یک نمونه و این اقدام هم برای بمبگذاری در خاک اروپا نمونه دیگری میتونه باشه. و با عنایت بر این که یک نکته مطلبی اتفاقا این گمانه، این تحلیل رو تقویت میکنه و اون این است، به عنوان کسی که دیپلمات بودم بسیار متحیرم که چرا دستگاه دیپلماسی ما خیلی سر و صدا نمیکنه که خب آقا به ظاهر امر اینه که یه دیپلمات رفته، آقای اسدالله اسدی دیپلمات بوده، ظاهر اینه دیگه، دستگاه دیپلماسی ایران چرا پاشا و کرنا و فریاد و آقا چرا دیپلمات ما رو گرفته، یک دیپلمات مسئولیت سیاسی داره؟ نه، عملا وزارت خارجه ایران ساکت هستش. چرا ساکت هستش؟ به دلیل اینکه در اون دعواهای داخلی دو جناح، یکی موافق پیش بردن برجام مثل آقای ظریف، یکی مخالف پیش بردن برجام مثل اون دلواپسان، آقای ظریف متوجه شده است که در دستگاه وزارت تحت امرش این نیروهای نفوذی که میتوانن مال سپاه پاسداران باشن، اونها به هر حال اینها آمدن فعال شدن با یک پاسپورت دیپلماتیک در یک سفارتخانه، این دست به این اقدام زدن و تمام حیثیت او که داره برجام رو به جلو میبرد لکه‌دار میشود. حالا هم هیچ سکوت کرده که حالا میخواد نزدیک 2 ساله این فرد در حبس هستش، خیلی هم فعالیتی نمیبینیم از وزارت خارجه. این یک محمل برای این، یک تحلیل برای این موضوع هستش. اما تحلیل دوم هم ارائه بدم و اون تحلیل دوم هست که نه، مسئله رو نه در بستر دعواهای داخلی نبینیم که یک جناح خواسته به جناح دیگری نارو بزنه، بلکه موضوع این هستش که اساساً توسل به ابزار خشونت و ترور در نظام جمهوری اسلامی یک امر نهادینه شده هستش. و با توجه به این که اون اجلاسی که در پاریس قرار بود، حتی بنابر آخرین اخبار 5 تن از مقامات پارلمان انگلستان در اونجا بودن، خود آقای رودی جولیانی که نفر نزدیک به رئیس جمهور آمریکاست در اونجا بوده، اگر این حادثه در اونجا اتفاق می افتاد، نه اینکه صرفا ضربه‌ای به سازمان مجاهدین خلق زده بشه، بلکه پیامداش برای اون میهمانان خارجی که در اونجا وجود داشته قطعا آثار و تبعات خشنی را به همراه می آورده و اساسا صورت به اصطلاح صورت مسئله عوض می شد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین درباره اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور توضیح میداد. اما اگر مایلی در مورد اخبار گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی داشته باشید میتونید با ما تماس بگیرید. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
جمهوری اسلامی خلاصه با هر توانی داشت 3 تا از تروریستای خودشو که چندین سال پیش در بانکوک بمبگذاری کردن می‌خواستن بکنن و به وسیله اسرائیل لو رفتن و پلیس بانکوک اونا رو دستگیر کرد، این تروریستا رو خلاصه برگردوندن ایران، حتما فردا پس فردا یه شغل خوبی هم بهشون میدن، بعد میگن به مردم اینا بازرگان بودن.
که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که یه نظامی رو به عنوان رئیس جمهور بر سر کار بذاره، در واقع مثل این میمونه که کم کم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته ویترین رو جمع کنه، جنس توی انبار رو بیاره در معرض دید، برای اینکه این مملکت ظرف 41 سال گذشته هم به دست نظامی ها اداره می شده، منتها برای عوام فریبی و برای حفظ موقعیت های بین المللیشون اینا یه ظاهر دموکراتیک به حکومتشون سر می کردن بدن.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بسیج ایران، این دو بزرگترین تشکیل دهنده باندای مافیایی هستند. این دو تشنگان قدرت 40 سال هست به نام سپاه و به نام بسیج خون ملت ایران را مکیدند و مال ملت ایران را به غارت بردند. نمیدونم با چی روی این سپاهی میخواد بیاد وارد کاندیدای ریاست جمهوری شود.
اما کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر به احتمال اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، واکنش نشان دادند. همکارم بنیامین سعد با ماست تا واکنش کاربران رو برامون بگه. بنیامین، چه واکنش‌هایی صورت گرفته از سوی کاربران به اعدام این پژوهشگر ایرانی سوئدی؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، این ماجرا مقارن شد با در واقع معاوضه یک شهروند استرالیایی با سه ایرانی که گفته میشه از اعضای سپاه پاسداران، سپاه قدس پاسداران بودن، و باعث شد که این در واقع موضوع دوباره مطرح بشه که اینها با طرح اعدام احمد رضا جلالی قصد معاوضه او با اسدالله اسدی رو دارن، یک کسی که گفته میشه دیپلمات هست و در بمب‌گذاری در مقر سازمان مجاهدین خلق در فرانسه در واقع نقش داشته، طراحی کرده این عملیات ناموفق رو البته و بازداشت شده. خیلی از کاربرها به اون اشاره کردند و در واقع گفتن که جمهوری اسلامی میخواد فشار بیاره با مطرح کردن اعدام احمد رضا جلالی برای اینکه دوباره جان یکی از به تعبیر کاربرها تروریست های خودش رو نجات بده یا چیزی شبیه این، و به این وسیله در واقع یک جور گروگانگیری کرده احمد رضا جلالی رو. مثلا کاربری به نام جواد در توییترش نوشته جهان باید این گروگانگیری جمهوری اسلامی رو باهاش در واقع کنار بیاد و بپذیره اون رو تا بتونه باهاش مقابله بکنه. این نظام با گروگانگیری داره در واقع وقت میخره برای اینکه بتونه ترپوش بذاره روی کارهایی که در خارج کشور انجام میده. اما کاربر دیگری به نام سابالان گفته که محمد جواد ظریف، حسن روحانی یا حتی خود علی خامنه‌ای در حالی از روند قانونی استفاده از وکیل و عدم حضور متهم در دادگاه یک کشور مترقی اشاره است به در واقع دیپلمات جمهوری اسلامی که بازداشت شده و دادگاه اون در حال برگزاری است، گفته در حالی از این موضوعات استفاده میکنن که در همین جمهوری اسلامی متهم رو با ضرب و جرح بدون حضور وکیل و در موارد بسیاری با چشم بند به دادگاه میکشن، حتی در ظرف چند دقیقه حکم اعدام به او میدن. کاربر دیگری به نام ساشو هم گفته احمد رضا جلالی رو، این کاربر البته نظر متفاوتی داره پروانه، و گفته که خب چطوریه که کارلی مور استرالیایی، همون شهروند استرالیایی دکتر کارلی مور گیلبرت، معاوضه شده با سه تا از عوامل جمهوری اسلامی، اما حاضر نیستن احمد رضا جلالی رو معاوضه بکنن چون جان او هم عزیزه به همون اندازه که جان اون شهروند استرالیایی عزیزه. در واقع این کاربر اشاره کرده به اینکه اگر برای حفظ جان احمد رضا جلالی لازم هست این کار رو انجام بدن. در مقابل سعید بشیرتاش که همسر او دریا صفایی هم بسیار فعال هست برای اینکه جلوگیری بکنه از در واقع معاوضه احمد رضا جلالی با دیپلمات متهم جمهوری اسلامی، نوشته که جمهوری اسلامی فهمیده که در صورت اعدام احتمالی احمد رضا جلالی با تبعات بسیار سنگینی روبرو میشه در سطح اتحادیه اروپا، چون این موضوع به سطح رسانه‌ها و محافل سیاسی اصلی اروپا و بلژیک کشیده شده. خب اسدی در بلژیک بازداشته و دیگه به این راحتی‌ها جمهوری اسلامی نمیتونه به این گروگانگیری پایان بده. بیشتر کاربرها مخالف بودن که در واقع دنیا باید یک جایی در برابر زیاده‌خواهی‌های جمهوری اسلامی به تعبیر اونها بایسته.
سپاس از بنیامین سعد که با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما یک مقام قضایی ایران میگوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی قصد دارد به آمریکا برای رسیدگی به پرونده مرگ قاسم سلیمانی در عراق نیابت قضایی بدهد. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.